سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام طالبان در کنر میگوید که 4 عضو یک خانواده دیروز چهارشنبه در انفجار مرمی هاوان در ولسوالی ناری این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت زنان و کودکان شامل زخمیانند.
دو کرد خزم شومان څلور کسان چې په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. دغه کسان هسپتال ته رسول شوي دي چې روغتیایي حالت الحمدلله ښه ده.
این که رویداد چگونه اتفاق افتاده چیز گفته نشده است. میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان خوانده از آنها انتقاد کرده است و هشدار داده که آنان با وضعیت حساس روبروند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم باچلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که افغانان تاریکترین لحظات یک نسل را تجربه می کنند. او افزود است که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کند. آقای کرزی دیروز در توییترش با اشاره به خواسته مشابه عالمان دینی ولایت بادغیس نوشته است که عالمان دینی در ولایت‌های مختلف می‌خواهند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران باز شوند و افزوده که حکومت طالبان به خواسته عالمان دینی احترام کند. حامد کرزی پیش از این نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN بر بازگشایی این مکاتب تاکید کرده بود. نزدیک 10 ماه است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان از رفتن به مکاتب محرومند. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی و بین 700,000 تا 900,000 تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصا زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی از زنان تا میانه سال 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. به گفته ی سیگار، زنان در سال 2020 17% قوای کاری افغانستان را تشکیل می دادند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کمک سلاحی بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت اوایل دیروز با ولادیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تلفنی داشته است. بایدن افزود که به زلینسکی اطلاع داده که امریکا کمک نظامی مشمول سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می گذارد. رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح از غرب مشخصا سیستم های مدافع میزایل به اوکراین شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این برنامه. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید نزدیک 19 میلیون تن در این کشور با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو هستند. در این حال برخی از خانواده های فقیر در افغانستان میگویند سخت در انتظار کمک هستند.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ ما را به تا خوراک ما را به تا گشنه و تشنه در یک از مدرسه ها افتیدگی است.
پیش بینی شده که شمار مجموعی افراد بیکار شده از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان تا اواسط سال جاری به بین 700,000 تا 900,000 تن خواهد رسید. مونسه مبارز یکی از زنان است که حدود 10 ماه پیش وظیفه‌اش را از دست داد.
باید زنی که من روزباری میتونستم که دست چند فامیلی دیگر بگیرم، اون روز توانایی از این ندارم که به طور مثال اما نسخه خود دوا بگیرم.
و وزیر دفاع ایالات متحده میگوید غرب انتقال سلاح به اوکراین را باید سرعت بخشد.
ما حمایت خود از نیروهای مسلح اوکراین در جنگ را عمیق‌تر می‌کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبانتان هستم. ساعت 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان است. نزدیک 9 میلیون تن در افغانستان دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدن. این را مری ایلن مگروتی گفته است. او رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان است. به گفته وی افزایش نرخ غله و تیل در جهان، خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان سبب افزایش مشکلات افغانان شده است. جعفر احمدی گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که از میان هر 10 تن در افغانستان 9 تن غذای کافی برای خوردن ندارند. به گفته WFP این وضعیت وخیمتر شده به اثر جنگ در اوکراین و تأثیرش بر تدارکات انرژی و غذایی جهان. اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ غله جهان است. ماری ایلن مگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در گفتگو با RTE رادیو 1 گفته که میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده های زیاد روزانه برای ترتیب غذا روی دسترخانشان مجادله می کنند. رادیو آزادی روزانه ده ها پیام در مورد فقر و تنگ دستی در افغانستان دریافت می کند. زنی با ارسال پیام به شماره واتساپ ما گفته که او و 5 فرزندش گرسنه‌اند. او که نامش را نگفته در مورد وضعیتش این گونه قصه کرده است.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ مرا به تا خوراک مرا به تا گشنه و تشنه ده یکی از مدرسه ها هفتیدگی است می نمی جه. اینمی شما هستین که آواز ما را درد ما را ما مجبور هستیم که به شما بگوییم. اگه به شما نگوییم دیگه چی کنیم؟ چاره نداریم. بیچاره هستیم. ناتوان هستیم.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که نزدیک 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند و نزدیک 6 میلیون نفر دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. او افزوده که مردم امکانات تهیه یک وقت غذا را ندارند و بیش از 90% جمعیت افغانستان غذای کافی به خوردن به دست نمی آورند. امسال در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کمتر باران باریده و بسیاری از مناطق شاهد خشکسالی بوده است. بر اساس گزارش‌ها در سال روان حاصلات گندم در بسیاری از ولایات نسبت به پارسال 50% کم است. به گفته WFP جنگ در اوکراین به افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان دستخوش بحران اقتصادی کمک کرده است. این اداره افزوده است که از ماه فوریه به این سو بهای گندم، آرد و تیل در افغانستان بیش از 20% بلند رفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی به بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصاً زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی زنان تا میانه 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. منصف مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی از زنان مقتدر افغانستان که چند بار به گفتش برای عدالت خواهی به جاده های کابل برآمد و اعتراض کرد. او پیش از سقوط نظام رئیس نظارت از پالیسی های وزارت مالیه افغانستان بود. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با خانم مبارز پرسیده که چگونه وظیفه‌اش را از دست داد.
پانزه میزان سال 1399 به حیث رئیس نظارت از پالیسی وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد مقرر شدم، یعنی در یک بخش خدمات ملکی در یک گوشه از دولت کار میکردم. بعد از حضور سیای طالب در افغانستان مثل بقیه زنهای افغانستان اجازه رفتن به محیط کاریم را پیدا نکردم. بعد از حضورشان اینا بسیار یک ماش ناچیزی که تقریبا از 12 برابر ماشون یک برابر بر ما ماش نپرداختن و ما را اجازه رفتن به محیط کاری نمیدادن. اما متاسفانه به دلیل از اینکه ما خوشبختانه ما دادخواهی کردم و صدای عدالت خواهی را بلند کردم و بدبختانه یا متاسفانه اینکه از آدرس گروه طالب و استخبارات طالب به اداره ما یا اداره وزارت مالیه فشار آورده شده تا اینکه ما باید از کار منسخ شوم، چون علیه حکومت طالب صدای اعتراض بلند کردیم.
شما حالا که وظیفه تان را از دست دادین، در چه وضعیت اقتصادی و مالی زندگی میکنین؟ چقدر زندگی شما متحول شده؟
من یکی از زنایی هستم که تمام زندگیم به اصطلاح مربوط خودم بوده و از لحاظ اقتصادی من سرپای خود بودم، زندگی خود پیش می بردم. حالا یک خانم خانه نشین هستم، یک خانم محکوم به چارچوب خانه در اسارت، منتظر کمک و همکاری یا پدرم هستم یا برادرم هستم یا بقیه اعضای فامیل هستم. و باعث ایزایی که من روزگاری میتونستم که دست چند فامیلی دیگر بگیرم، اون روز توانایی از این ندارم که بطور مثال اما نسخه خود دوا بگیرم یا به تداوی مریضی خود برسم. یک نمونه و یک مثالی هست که به زندگی 19 میلیون زن افغانستان میتونیم این مثال تطبیق بدیم.
بله، شما میفهمین که حدود 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. برای تغییر وضعیت، مشخصا وضعیت زنان افغان، جامعه جهانی چه کار میتونه بکنه؟
جامعه جهانی باید مسئله زنان افغان و قربانیان زنان افغان را جدی بپنداره و یک دیشتی نیست که محروم ساختن یک نسل و یک طیف جامعه از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی به دلیل جنسیتشان و اپارتاید جنسیتی یک جنایت است نابخشودنی. امیدوار هستم جامعه جهانی برای از اینکه وضعیت زندگی زنان افغان تغییر بکنه، فشارهای جدی و قابل اجرا و همچنان تصامیم جدی را علیه طالب اعمال بکنم. تا زمانی که جامعه جهانی فشار جدی و تا حدی در نظر گرفتن گزینه‌های نظامی علیه طالب روی دست نگیرن و مورد کنکاش قرار ندن، ما فکر نکنم که گروه طالب و خواسته های زنان افغان تمکین بکنه و زنان افغان را به عنوان یک فاکتور توسعه و انکشاف بپذیره.
تشکر.
مسئولیت اینجا از لحاظ بشری و از لحاظ انسانی متوجه جامعه جهانی است. مرزهای جغرافیایی نمیتونه که سبب مسدود شدن یا سبب رنگ باختن ارزش‌های انسانی شود. جامعه جهانی باید بدانند که به حیث قبل از اینکه به حیث یک سیاست، یک پالیسی گذار مسئول باشند در برابر مردم افغانستان، قبل از همه سیاستگذاران و دستاندرکاران جامعه جهانی، اینا
به حیث
یک انسان در برابر مردم افغانستان مسئولیت
دارند. گفتگوی بود با منصه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی از زنان مقتدر افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نو 13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. آیا شما گاه شکار دزدان اینترنتی شده اید؟ گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داریم که منتظر شماستن. این دو برنامه تشکر بار دیگر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میشنوید که آتش سوزی در 3 منطقه ولایت نورستان مهار شده است، اما در یک ساحه این ولایت هنوز به گونه گسترده ادامه دارد. در این حال از خوست خبر میرسد که به اثر تلاش باشندگان محلی، جلو آتش سوزی در برخی از مناطق این ولایت تا حد زیاد گرفته شده. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
امان الله از باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگوید که هنوز هم آتش سوزی در یکی از مناطق کوهستانی این ولسوالی روان است. او دیشب برادیو آزادی بیشتر گفت.
آتش مانند گذشته در حال گسترش است. مردم سرگرم مهار آتشند، اما از توان آنها بالاست. ما از حکومت مرکزی می خواهیم که قطعه خاصی را برای مهار آتش بفرستد. در کنار آن باید قطعه محافظت در اینجا ایجاد شود. افراد برای حفاظت از جنگلات موظف شوند.
تجهیز نبودن باشندگان محلی که برای مهار آتش کار می کنند با امکانات از جمله کمک های اولیه نیز مشکل است که به گفته امان الله نیاز است به آن رسیدگی شود. از خوست نیز خبر می رسد که به اثر تلاش باشندگان محلی، جلو آتش سوزی در جنگل های ولسوالی های موساخیل و قلندر این ولایت تا حد زیاد گرفته شده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت خست میگوید که از شدت آتش سوزی دو روز کاسته شده است.
در برخی از جاها کم کم آتش سوزی آغاز شده بود که مردم به گونه دست جمعی آن را خاموش کردند. حالا دو سه تن آمادند که خدا نخواسته باز آتش سوزی نشود.
از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار نیز گزارش های منتشر شده است. اما میزان زیان ناشی از آتش سوزی در جنگل های ولایت های کنر و نورستان زیاد گفته شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده کمک سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در اعلامیه گفت که در جریان مکالمه تلفنی اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به او اطلاع داده است که آمریکا کمک نظامی مشمول سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می‌گذارد. پیش از این اعلام، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت غرب باید انتقال سلاح به اوکراین را سرعت ببخشد. او هنگام گشایش نشست در مورد حمایت از اوکراین در بروکسل پایتخت بلژیم دیروز همچنان گفت که غرب تعهدش برای کمک در مبارزه اوکراین علیه روسیه را ثابت کند. بیشتر از ژک فرهمدی بشنوید.
در حضور خبرنگاران و کمره‌ها در بروکسل، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در کنار اولکسی رزنیکوف همتای اوکراینیش بر حمایت قاطعی از آن کشور تاکید کرد.
ما حمایت خود از نیروهای مسلح اوکراین در جنگ را عمیق‌تر می‌کنیم و با کار مشترک می‌توانیم اوکراین را کمک کنیم تا از خودش در برابر تجاوز ظالمانه روسیه دفاع کند.
آقای آستن از بیش از 45 کشور اشتراک کننده در نشست در مورد حمایت از اوکراین در بروکسل خواست که اراده محکم از خود نشان دهند در جهت فراهم کردن ظرفیت هایی که اوکراین فوراً به آن برای دفاع از خودش نیاز دارد. این نشست همزمان با گشایش نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در مقر این پیمان در بروکسل آغاز شد. وزیر دفاع اوکراین گفت که از کمک‌های نظامی کشورها با اوکراین سپاسگزار است و تأکید کرد که تسلیم شده نمی‌توانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح غرب مشخصاً سیستم‌های مدافع میزایل به اوکراین شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در بروکسل گفت که متحدان به ادامه فراهم آوری تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین به شمول اسلحه سنگین متحدند. و افزود که زلنسکی در جلسه سران ناتو در شهر مادرید نیز دعوت خواهد شد تا حضوری یا از راه مجازی شرکت کند. این اجلاس در 29 و 30 ماه جون برگزار می شود. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 3.5 ماه گذشت و نیروهای اوکراین تلاش می کنند تا روسیه کنترل منطقه صنعتی در شرق اوکراین را در دست نگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:19 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا 21 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. با افزایش شمار کاربران اینترنت، فریبکاران و هکرها نیز با استفاده از روش‌های مختلف و چال و نیرنگ شماری از افراد را بدام انداخته و پول آنان را می‌دزدند. برخی از افغانان هم شکار این دزدان اینترنتی شدند.
در این گزارش شماری از افغانان که شکار دزدان اینترنتی شدند با رادیو آزادی گپ زدند. شماری از آنان میگویند برخی ها خودشان را سرمایه گذاران آنلاین معرفی میکنند و مردم را به دام میاندازند. به گفته آنان پس از ثبت نام در یکی از شرکت هایی که خود را شرکت تجارتی آنلاین معرفی کرده، یک مقدار پول را برای تجارت وارد سیستم این شرکت کردند تا به گونه آنلاین تجارت کنند. پس از مدت آنان دریافتند که دیگر قادر نیستند تا پول فرستاده شده را دوباره دست آورند. با گفته آنان این شرکت های آنلاین در نخست مشتری را جذب کرده و از او می خواهند که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند و پس از سرمایه گذاری یک مقدار پول مفاد به مشتری پرداخت می کنند. اما زمانی که مشتری بخواهد تمام پولش را از سیستم شرکت بیرون کند، شرکت برای پرداخت پول مشتری از او تقاضا می کند که باید 12 نفر دیگر را به این تجارت آنلاین جذب کند تا بتواند پولش را به دست آورد. یکی از شهروندان افغانستان که نمی خواهد هویتش فاش و شکار کلاهبرداری شرکت به نام اینوری شده است، میگوید از ثبت نام در چنین شرکت آنلاین پشیمان است و از دیگران میخواهد که فریب چنین کلاهبرداران اینترنتی را نخورند. او به رادیو آزادی گفت پس از آن که در این شرکت ثبت نام کرده، برای یک ماه توانسته کاروبار آنلاین داشته باشد، اما همین که خواسته پولش را از حسابش در شرکت بیرون کند، دریافته که فریب خورده است.
مقدار 400 دلار را دهی اضافه کردم. بار اول من دهی 800 دلار مفاد کردم در یک ماه که شامل 400 شد 1200 دلار. باز من خواستم کمی یک ماهم چون پوره شد، میخواستم کمی مفادم را به دست بیارم، چون یک ماه وقتم ضایع کردم برای از اینا کار کردم. من شرایط چند مکمل پوره کردم، چون من اعتبارم پوره شد. من گفتم اینا تو این کمپانی درست است، اینا پول ما آمد، چون هیچ مشکل پیش نکرد. اینا از من خواستن که شما میتونین به خاطر ترست بیشتر میتونین که دیگر نفرم دعوت کنین، اعتبار شما پیش کمپانی بالا میره و کار ما وسعت پیدا میکنه. من خواستم که چند نفر دیگرم از دوستا و خیشای ما دعوت کنم دی و من میکارم کردم. اونا گرفتن کسشان 400 دلار انداختن، کسشان 200 انداختن، کسشان 100 دلار انداختن. همی 5 نفرم من پوره کردم. من برای از اینا که مسیج کردم، اینا یک شکل کلاهبرداری را گرفتن. میگه که تو تا که 12 نفر انوایت نکنی برای ما، 12 نفر دیگر را بجز از این بغیر از این 5 نفر، 12 نفر دیگر اگر برای ما دعوت نکنین، ما بر شما پول داده نمیتونیم.
به گفته او هیچ تضمین و اعتبار هم وجود ندارد که با دعوت 12 نفر آنها پولش را بدهند. سلیمان عزیزی یکی دیگر از کسان است که قربانی این گونه تجارت های کلاهبرداری آنلاین شده است. او میگوید که این شرکت ها قانونی نیستند و هیچ اعتبار هم ندارند. آقای عزیزی میگوید چند سال پیش شرکت به نام ویژن در افغانستان فعالیت میکرد و او هم در آن یک حساب باز کرد. و گفته آقای عزیزی این شرکت کلاهبردار بود و حدود 6000 دلار سرمایه اش را در این شرکت از دست داد.
در افغانستان سیستمی که آمده بود به شکل دزدی بود، به شکلی بود که از طرف دولت افغانستان یا از طرف همو کشورها اصلا کدام جوازی بر از اینا داده نشده بود. اینا میتونستن راحت در سیستم دسترسی داشته باشن. وقت زمانی که معامله صورت میگرفت، یا همی خرید و فروش که صورت میگرفت اینجا، یا هم هکینگ اینترنت صورت میگرفت که به عین موقع ما نمیتونستیم امی معاملاتی که کردیم اونجا، خرید فروش که انجام دادیم، اینا را به وقت موقع به زمانش پس ببندیم. از این لحاظ اینا هم به خود سیستم دسترسی داشتن، میتونستن سیستم را هاف بکنن، هنگ بکنن که به یک حالت بیایه که خود اکاونت ها دولت خطر قرار می گرفت و همی باعث می شد که یک اکاونتی که با پول کم باز شده بود خیلی زود از بین می رفت و پولایش صفر می شد.
با گفته او استفاده از تجارت آنلاین در سراسر جهان معمول است، اما بیشتر افراد در افغانستان زیر نام این گونه تجارت های آنلاین از مردم کلاهبرداری می کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما هارون رشید شریفی آگاه امور دیجیتالی می گوید علاقمندان تجارت آنلاین باید از دقت بیشتر کار گیرند و فریب دزدان اینترنتی را نخورند. با گفته آقای شریفی افرادی که می خواهند تجارت آنلاین کنند با شرکت های قرارداد کنند که معتبر باشند.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنند بسیار زیاد از طریق وبسایت یا از طریق شماره تلفن یا از طریق واتساپ یا بر طریقی که از بسیار زود ترار میکنن، به اصطلاح هم شله میباشن که شما در متجارت کوا گفتن در تجارت از بو سرمایه گذاری کنید و بر شما فرصت از زیر نمیده که شما درباره تجارتشون یکم فکر بکنه. وقتی که امروز شما تماس میگیرن گپ میزنن، پشت تلفن بر شما اصرار میکنن که دینی لینک برو، دینی لینک اینی پرداخت بکن و بسیار زیاد اصرار میکنن که پیمنت تو امروز روز انجام بدی. در وبسایت ها بسیار وبسایت ها هستن که از طریق خود کمپانی های بزرگ مثل گوگل و دیگه کمپانی و شناسایی میشن. در خود تنظیمات براوزر که ما استفاده میکنیم، تنظیمات براوزر مثلا گوگل کروم، در اوجه شما آپشن داری میتونی که انتخاب بکنی وبسایت هایی که مشکوک باشه و او وبسایت ها را اجازه نده که باز شوه و او وبسایت ها را خود سیستم شناسایی میکنه و بر شما پیام میده که این وبسایت قابل اعتبار نیست و شما باید داخل وبسایت نشین.
پیش از این نیز گزارش های از کلاهبرداری شرکت های هرمی و نیمه هرمی در کابل که زیر نام فعالیت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت دارند به نشر رسیده است. قربانیان این گونه شرکت ها بیشتر جوانان هستند. رادیو آزادی.
پس از نگرانی شماری از فرهنگیان و باشندگان هرات درباره احتمال فرو ریختن منارهای تاریخی این ولایت، زلمه صفا رئیس بخش آبادهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات میگوید که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان آغاز شده. بیشتر در این گزارش.
ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید کار بازسازی این منار جریان دارد. زلمه صفا عامل حفظ آبادات تاریخی این ریاست بروز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان به پیش برده می شود.
منار پنجم یا منار مسجد جامع گوهرشاد بیگم قدیمی ترین منار مصلی هرات که 604 سال خدمت داره و فعلا تحت مؤسسه تعقیبات از فعلا کار روی از جام.
آقای صفا گفت کار بازسازی این منارهای هرات به اساس رایزنی ها قبلا به همکاری دفتر فرهنگی آقاخان و پوهنتون فلورانس ایتالیا آغاز شده، اما به دلیل کمبود بودجه و تغییر نظام مدت متوقف شده بود. پیش از این شماره از فرهنگیان هرات در صحبت با برخی رسانه ها از عدم توجه حکومت طالبان به آبده ها به ویژه منارهای تاریخی هرات انتقاد کرده بودند. از سوی هم برخی از باستان شناسان در افغانستان آبده های تاریخی را نشانه از هویت و فرهنگ کشورها خوانده و توجه به آن را بسیار مهم می دانند. صدیق میر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
علاوه از این که می توانیم تاریخ و هویت و فرهنگ خود با آبده ها و بناهای تاریخی حفظ بکنیم، بتونیم که سیاح داشته باشن، گردشگر داشته باشن، هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی، فایده های بسیار زیادی داره. فرهنگ، هنر، ادب، صنعت، تاریخ، همه چیز وابسته به بناها و آثار تاریخی منقول و غیر منقول هر سرزمین هست.
بر علاوه هرات در ولایت‌های مانند بامیان، غور، غزنی، بلخ و دیگر ولایات افغانستان آثار و آبده های تاریخی وجود دارد. با اساس معلومات مسئولان بخش آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت در حال حاضر بیش از 780 آبادهی تاریخی و اساحات باستانی را در خود دارد.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر از خواهش معصوم و همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدم؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شوق و نداریم نون روز و صبح و نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم؟ چیکار بکنیم؟
میراجین هستم از خیرخانه شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم قبلا کارمند بودم و یک بیکار شدم، نمواش از نیرگوی وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. این کمک های بین المللی در افغانستان شده، باور به خدا کنید هیچ کس احوال ما رو نگرفته و هیچ کمکی هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم که صدای مرا و سری دوسرخ جهانی و در دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، برای یک جای کاری پیدا کنم تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کرده بتوانم.
قوم و بابا و غیردار ما مسلمان بود. از امارت اسلامی واقعا عدالت بودیم نکردن، واقعا کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. نون در دسترخان ما پیدا نمیشه، کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه. حاضر است رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها.
یک مقام طالبان در کنر میگوید که 4 عضو یک خانواده دیروز چهارشنبه در انفجار مرمی هاوان در ولسوالی ناری این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر برادی آزادی گفت زنان و کودکان شامل زخمیانند. میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان خوانده از آنها انتقاد کرده است و هشدار داده که آنان با وضعیت حساس روبروند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم باچلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که افغانان تاریکترین لحظات یک نسل را تجربه می کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کند. آقای کرزی دیروز در توییترش با اشاره به خواسته مشابه عالمان دینی ولایت بادغیس نوشته است که عالمان دینی در ولایت‌های مختلف می‌خواهند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران باز شوند و افزوده که حکومت طالبان به خواسته عالمان دینی احترام کند. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی و بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصا زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی از زنان تا میانه سال 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کمک سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تلفنی داشته است.
تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. اکنون می شنوید که مردم در شهر جاکوب آباد پاکستان در گرمی بیش از 50 درجه سانتیگراد زندگی می کنند. در چنین گرمی زنان هنوز هم در پهلوی آتش نشسته آشپزی می کنند و دختران و پسران به مکتب می روند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که سید سمی عباس پیشکش می کند.
در یک منطقه مسکونی در شهر جاکوب آباد پاکستان در گرمای طاقت فرسا مردم کوشش دارند که آب سرد را از یک چای غیر دولتی توسط بیرل‌های پلاستیکی با کراچی که با مرکب حرکت می کند به خانه ها انتقال بدهند. 14 ماه می این شهر گرمترین شهر در روی زمین بود که درجه حرارت آن به 51 درجه سانتیگراد رسید. پاکستان در سال جاری بهار نداشت و زمستان یک بار به تابستان رفت. در چنین روزها مردم در یک منطقه جاکوب آباد انتظار بیرل‌های آبی رنگ آب سرد هستند، اما کیفیت این آب خوب نیست، ولی مردم چاره ای ندارند. بلندی نرخ آب هم مردم را تحت فشار قرار می دهد. در یک گوشه دیگر این شهر مادر نشسته و برای نجات طفلش از گرما او را در تشت نشانده و آب سرد برو می ریزد. با ریختن آب تمنای کوچک احساس راحت می کند و با چادر مادر خود مشغول بازی می شود. در خانه دیگر 14 عضو این خانواده در گرما پیش روی یک بادپکه خاموش نشسته و حرارت را با تمام وجود خود حس می کنند. برق هم قطع شده. مقامات می گویند که برای حل مشکل برق تلاش دارند. روبینا که بیرون حویلی در گرما پهلوی دیگدان آتش نشسته و بامیه پخته می کند می گوید
در روزهای گرم ما باید بنشینیم، ای که بادپکه کار میکند یا نمیکند، این که برق است یا نیست، بجز از دعا پیش خداوند رای دیگر نداریم.
روبینا به خبرگزاری رویترز میگوید که در وقت آشپزی به خاطر گرما سرچرخ میشود. با اقتصاد ضعیف در حدود 200 هزار باشنده جیکب آباد به حاصلات زراعتی متکیند. فقر در اینجا داد می‌زند و تمام باشندگان شهر در برابر گرمای طاقت فرسا آسیب پذیرند. لیزا خان 22 ساله کارمند یک مؤسسه خیریه غیر دولتی می‌گوید گرما بر حیات همه تأثیر گذاشته است.
زنان از همه بیشتر از این حالت متاثرند. این که شب است یا روز، این که موسم بارندگی است یا فصل گرما، آنها باید آشپزی کنند و در قریه ها آنها باید به مزرعه بروند، در آنجا کار کنند بدون آنکه بر سر سایبان داشته باشند.
در چند قدمی یک مکتب دیده می شود که 200 شاگرد دارد و صنفات در گرمی از شاگردان پر هستند. باز هم بادپکه ها خاموشند و برق نیست. شاگردان پهلوی هم نشسته و دختران پسران میگویند گرما مشکل ایجاد میکند، اما آنها حاضر نیستند درس خود را ترک کنند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آمدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان با انواع مشکلات روبرو شدند. چنانچه دختران بالاتر از صنف ششم از درس و تعلیم محروم شده و خانه نشین شدند و دروازه های اکثر ادارات دولتی برای زنان بسته و آنت زنانی که در ادارات کار میکردند نمیتوانند بدون محرم داخل دفاترشان شوند. گاهی هم طالبان زنانی را در مسیر راه استاده کرده و از آنان می پرسند که کجا می روند، با کی می روند و محرمشان کجاست، در حالی که گفته می شود بیشتر این زنان در طول جنگ های چندین ساله در افغانستان مردان خانواده های خود را از دست داده و یا معلول و معیوب شدند که حالا این زنان بدون محرمند و بنابر گفته خودشان مجبورند که به خاطر ضرورتی که دارند بدون محرم سفر کنند. شازیه باشنده کابل یک تن از دختران جوان است که به گفته خودش او تا اکنون عروسی نکرده و هیچ مردی هم در خانه آنها نیست که در وقت ضرورت من حیث محرم با خود به بیرون ببرد. او می افزاید
ما خودم دو بیادرم است خارج است، پدرم فلت کده، ما خودم امیز همه با جه خانه سر خودم است. من این مرد از کجا کنم که مثال یک جای سودا کار شوه، یک جای دور برم، ما از کجا کنم مرم کارشم بیخی غلط است. مرم مرم گفتی از کجا کنیم ما مرم، یعنی مثال در خانه هیچ کس مرم نداره، او مرم از کجا کنه کیا بگردن. حال دی وقت شرایط شده که در قصی مرد کس نیست، خودشان مرد جان خود است. مشکل مد نظر میگرفتم کمی کسایی که خانه یک فامیلی که مرد ندارم یا مرم از کجا کنن. ما نظریات از این طالبان ما هیچ قبول نداریم، مشکل است حالا برای کسایی که مرم ندارن.
شفیقه یک تن از کارمندان وزارت صحت عامه گفت در بسیاری از شهرهای افغانستان حتی دکتران به دلیل حضور نداشتن محرم شرعی که در طول روز باید آنان را همراهی کند نمی توانند به کارشان به درستی ادامه دهند. و اضافه کرده می گوید
خودم کارمند وزارت صحت هستم، 6 ماه بعد یک ماماش میده ما یک محرم همراه خود بیاریم ببریم، چون من خودم مجرد هستم. نمیشه که ما یک ماماش کرای رای دو نفر نمیشه که رفت آمد ما دستی موتر میم، امکان نداره که محرم همراه کسی که وظیفه دار است بره و بیایه، ای خود ناممکن است. در خانه برادرای ماست، هر کدامش وظیفه داره، نمیتونه که اونا اگه مرا برسونه خونه و در وظیفه غیر حاضر میشن، چه امکان نداره. باید که در این قسمت غور کنن و یک رای حل منطقی پیدا کنن.
از سوی دیگر احمد خان باشنده ولایت مردان وردک اظهار داشت که مسئله محرم زنان صرف در شهرها به خصوص شهر کابل مطرح است، در حالی که زنان منطقهشان می توانند با پوشیدن یک چادر کلان به قریه های دورتر بروند. وی می گوید
در اطرافات که از یک قریه در دیگه قریه مرده و زنده می باشه سیاسرا میره که یک گشتک همیشه خو مرد نمی باشه پشت دیقانی یا در شهر وظیفه دارن یا در دیگه ولایت دارن نظر نیک نیست که مسلکی یا میگن بی بیای ما بودن اون وقت کار میکردن میرفتن در دیگه جایا مثال مردانوار پس میامدن اسلام خمو و آدم بسیار خوب هستم او را قبول داریم یکان تو مرد نمی داشته باشه میره پشت سودا یا مثال کمپانی کتیسنگی یا لیسه مریم هر روز و هر صبح محرم از کجا شوه هر کسی نما تو وظیفه دارد کل مردان ما برای پشت کار بار خود از کجا شوه هر روز دست به دست بره که باش که سیاسرهای ما را کس چیز نگذاره مشکل است تا که محرم باشه باز مردم مرد داره نداره شهید دادن سیاسرهای بیوستن بیرون مبرن یا پشت سودا شهر میره پشت سودا میره نانبایی میره داشت میره وظیفه دولتیست یگان تایش میره تا کی مارم باش
مدافعان حقوق زنان میگویند این گونه تصامیم طالبان در مورد محدود ساختن زنان که گویا آنان اجازه ندارند بدون محرم شرعی سفر نمایند نابود کردن یک قشر اساسی جامعه گفته می شود. سمیرا خیرخواه فعال جامعه مدنی و حقوق زن در این باره.
اینا با این تصامیمشان مشروعیت داخلشان هم زیر سوال می برن. هرچند قابل پذیرش برای مردم جامعه افغانستان نبوده و جامعه جهانی را طبعا که نمی باشند. ما تازه از تشویش و غم علی فارغ نشده بودیم که خواهرای ما را همکارای ما را به اون نه و گرفتاریشان در رابطه به گرفتاریشان تشویش ما ختم نشده بود که تصمیم ستمگرانه دیگر در قبال رفتنشان به بیرون از کشور و یا هم بسته شدن در مکاتب در عموم دختر خانوما و مسائل و اساسی دیگر گرفته شده باشد. اگر اینا خودشان میخواین امر بالمعروف معرفی بکنن اینا خوب باید بفهمن از ریشه ها و اساسات اسلام آگاه باشن. یک خانم در حالت ضرورت میخواین وطن اثر کنن مبنای از این خوب باید درست بکنن یا تحصیل است یا کار است مبنای مختلفی هستن.
با گفته این زنان اکنون دنیا به کجا رسیده ولی زنان افغانستان تحت یک شرایط سخت زندگی می کنند. بنابر اظهارات این مدافعان حقوق زن این قانون از سوی طالبان نگرانی های را هم در پی داشته است. اینکه این اقدام چی تأثیراتی بر زندگی زنان افغان گذاشته است در این باره از خانم زهره امیری یکی دیگر از فعالان حقوق زن می شنوید.
چند پیش مکاتب بروی دختران بسته کردند که یک بنبست است بر زنان افغانستان و محرومیت است و حالا هم زنانی که محرم ندارند در طول سال اکثر از زنان افغانستان شوهرای برادرایشان یا پدرایشان از دست دادند در عملیات انتحاری در بسیاری از مسائل دیگر اینا که محرم ندارد چگونه میتونن سفر بکنن اینا روحشان روانشان متضرر میشن و از دخترایی که میخواین به تحصیل برن بیرون از کشور اینا باید محرم شرعی اجازه ای را ندارن و این یک نوع من فکر میکنم یک قانون اجباری است که اینا میخواین جهان متوجه از بکنن که زودتر اینا را به رسمیت بشناسن تا اینا قوانین سختگیرانیشان را برای مردم کمتر بکنن. زنان افغانستان باید بیشتر از این بیشتر آگاهی از این را داشته باشن که این فقط و فقط در اسلام و شریعت تا هنوز تعریف از این که قوانین سختگیرانه را بر زنان اعمال کنه وجود نداره. مردم افغانستان پیش از این هم نامسلمان نبودن.
بنابر گفته علمای دینی موجودیت محرم زن به هدف حفاظت از وی هنگام خطر گفته شده است، نه اینکه این کار برای زنانی که محرم ندارن مشکل ساز شود. پوهندوی دکتر فضل هادی وزین استاد و عضو اتحادیه بین المللی مسلمانان با توضیحات دیگری در این باره.
به اسلامی شریعت که عبد پیامبر علیه السلام دی گنج میره حدیث
و با اساس روشنی شریعت اسلام و بیشتر احادیث نبوی زنان به خاطر امنیت و محفوظ بودنشان نمی توانند بدون محرم به سفرهای طولانی بروند. چون در مذهب حنفی هم تعریف سفر همان مسئله دور بودن سه شب و روز از محرمشان هست که نباید بیشتر از این مدت بدون محرم باشند حتی اگر سفر به حج هم باشد. اما زنان از گذشته ها تا اکنون بنابر رای بیشتر فقها وقتی کدام خطر مشکل و یا تهدید متوجهشان نباشد حق دارند در حالات ضروری به جاهای عمومی سفر کنند.
کم تهدید موجود نی خزه پرته محرم سفر کولی شی.
ما موضوع موجودیت محرم برای زنان در هنگام سفر را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شریک ساختیم. وی گفت زنان هنگام سفرهای طولانی باید محرم داشته باشند، اما هنگام ضرورت و در بعضی جاهای عمومی و نزدیک آنان می توانند بدون محرم گشت و گذار کنند.
محرم موضوع غدی خار په منځ کې نه ده، یا وزارت خانوته یا بازار ته په تګ راتګ یا دی ولایت په دننه کې.
هدف از داشتن محرم هنگام گشت و گذار در داخل شهر و رفتن به کار در وزارت خانه ها، بازار و یا سفر از یک ولایت به ولایت دیگر نیست. ولی وقتی یک زن سفرهای طولانی توسط طیاره می داشته باشد و یا نماز مسافر بر وی روا می شود، در این گونه سفرها شرعاً محرم لازم است که اسلام هم همین حکم را می کند. ولی رفتن به شفاخانه ها، خانه دوستان و بازار به محرم نیاز نیست و کدام قیدات هم از سوی آنان در این قسمت نیست.
بلکه محرم ضرور نده به دیمار بند قیدات هم نست.
دوستان عزیز، در برنامه های زن و زندگی روی این گونه موضوعات مهم و اساسی بحث می شود. اگر خواستید در مورد کدام موضوع اساسی ما برایتان برنامه تهیه کنیم، با رادیو آزادی تماس گرفته و موضوعتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته زن و زندگی که حضورتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است همه ایتان از صحت و سلامتی خوبی برخوردار بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. البته برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی، عوامل و عواقب آن که یکی از چالش‌های حقوق بشری است بحث می‌کنیم. در بحث امروزی ما باز محمد آموزگار، یکی از آگاهان امور حقوق بشری با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم. و آقای آموزگار، میشه به عنوان سوال اول از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چی حدودی میباشه؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. به خاطر از این که علاوه بر تعهدات بین المللی در ماده های 6 و 13 و 14 و 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. به خاطر از این که فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هسته. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا سال 2007 به این طرف اگر ما در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را، یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دوچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق اجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه، یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بگیریم.
واقعا خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه؟
در افغانستان که یک کشوری انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان، درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کار در ادارات دولتی و البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارند، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هسته یا ثابت نیست، به اینا مصروف هستن، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده.
خب این خانواده های افغان اکثرا روی دسترخانهایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده. اما وقتی ما از حق بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالوری مورد نیاز هر فرد هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که باش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که ما توان استفاده از گوشت را نداریم. و همچنین استفاده از حبوبات با می نفر که باش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که گفتن ما توان استفاده از حبوبات اصلا نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% زمین کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه را ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4 تا 5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان چی است، کدام است؟
یک از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه، به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به اون میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200 300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست، پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه ش هم کمابی و خشکابیه، به خاطر از اینکه تعداد زیاد شهروندان ما که در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خوش شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه، یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم ها روز به روز متاسفانه چاق و چاقتر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسیار موارد، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره امی فقر گرسنگی؟ چی مثلا در جامعه در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه، از او جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه، اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگوار را در پی دارند. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن، اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برک دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره ای با هم دیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشین. شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، این بود داشته های این برنامه که روی موضوع فقر و گرسنگی در افغانستان به صورت گرفت به حضورتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر شما را به الله بزرگ می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Us. نامه می خوانند مردم، تو را من دوست دارم می پرستم. چرا این را نمی دانند مردم؟ من عاشقان هستم بی دو دلان.